السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا بقية الله يا سفينة النجاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فدا واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دين برای رسوندن بشر به حیات توحیدی آمده است. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. عالم عالم حیاته، ولی حیات مقوله به تشکیک. دلیل اینکه همه موجودات دارای حیاتند این آیات است که مربوط به تسبیح موجودات، سجده موجودات، شهادت موجودات. نسبت به هر سه بخش ما آیات و روایات فراوان داریم. و این من شیءٍ الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. آیه ای که دارد واسأل القریه، آیه‌ای که دارد که ولله یسجد ما فی السماوات و الارض، آیات دیگر، روایات دیگر. هر جا ما قدم میگذاریم با هر چیزی مواجه میشیم فکر نکنیم که اینا به ما توجهی ندارن. نه، ناظر ما هستن. ستاره های آسمان، ذرات خاکی که ما روش را میریم، در و دیوار، اینا هم شهادت میدن، هم حضور دارن، هم شهود دارن. لباس های تنمون زندند، ما فکر میکنیم اینا مردند. موهای سرمون، بدنمون. در یک عبارتی از امیر علیه السلام دارند که جوارحکم عیونه، جواره شما عیون پروردگار متعال، یعنی خدا اعضا و جواره شما رو مأمور مراقبت قرار داده. اینا لشکر خدا، مأمور خدا و عیون حق تعالی هستند. همین اینا. لکن استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. خدا به بشر یه حیاتی متناسب با حیات خودش، نه در میان موجودات تنها موجودی که نماینده خداست، خلیفه خداست، انسانه. خلیفه مطلق خدا خلافتش موهبتی است. حضرت آدم قبلا درس نخونده، دوره ندیده، امتحانم پس نداده. خدا فرموده نجاعلون فی الارض خلیفه، و چون خلیفه باید مظهر همه صفات و اسماء الهی باشد. و علم آدم الاسماء کلها، الاسماء استغراق داره دیگه، خدای متعال تمام اسماء را در وجود حضرت آدم به ودیعت گذاشت. آدم همه اسماء بود و خداوند منان در مورد همه انبیا همه کار رو کرده. اینها رسول بودن، خلیفه بودن، نماینده بودن. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، هیچ کدام از پیغمبر خودشون نبودن، کارشون عین وحی خدا بود، مشیت خدا بود، رضای خدا بود. و همه کارهای انبیا هم فلش بود، پیام داشت. پیغمبر کار شخصی نداره، همون گونه که قرآن شخصی نیست، درس عموم بشره. انبیا علیهم السلام خودشون برنامه عملی بشر بودند و هیچ کاری که بدون پیام باشه، فلش نباشه، حجت نباشه، در انبیا و ائمه علیهم السلام وجود نداره. اما در مورد دیگران خدای متعال و الله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، روزی که به این عالم آمدیم نه بدیم نه خوبیم، در وجود ما چیزی پرآورده ای، امر ثبوتی، امر منفی وجود نداره، صفحه خالی هستیم. و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، از طریق گوش و چشم و دل بناس ما برای خودمون کاسبی کنیم، تولید داشته باشیم. ابتدایش فقط وارداته، ما هیچ صادراتی نداریم. این واردات ما اگر واردات درستی باشه، بعد از مدت ها چشمه میشیم. من اخلص لله 40 صباحا جر الله ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه، کسی یه 40 روز واردات درونش رو تحت ذره‌بین دین قرار بده، اون چرا که خدا راضی نیست در حیطه وجودی خودش راه نده، نامحرم نشه. اگر انسان یک چله‌ای خودسازی کرد، خود مراقبتی کرد، خود پایی کرد، خداوند منان او رو از مرحله پذیرش واردات به مولدی که صادرات داره تبدیل میکنه. جر الله ینابی الحکمه، خدا نه یک چشمه بلکه چشمه های از حکمت را بر دل او جاری میکنه و زندگی ساز میشه. موجود زندگی که حیات الهی دارد اکسیره، هر چیزی که استعداد داره برخورد بکنه اون رو زنده میکنه. مرحوم عاشق خزنه‌ای حسن خدکی رضوان الله تعالی علیه در کارهای خارق عادتی که میکرد، احیانا دعا میداد، دوا میداد، خوراکی میداد، ولی در یک جمعی تصریح کرده بود که نیازی به این چیزها نیست، اراده من کار میکنه. این اکسیر، وقتی اراده میکنه یه سرطانی سرطانش آب بشه، نیازی به هیچ فعل و انفعالی نداره، او ارادهش نقش آفرینه. خدا فعال مایشاء، انفعال هیچی نداره. کسی که رنگ خدا گرفت، سبقت الله شد، اونم همه کارهاش نقش آفرینه. چیزی که کم داشته باشه از بیرون به پذیره وجود نداره، غنای درونی پیدا کرده، بی نیاز شده، انقطاع الله داره، مظهر خداست، به بیرون مطلقا نیازی نداره، هم نیازهای خودش رو و هم نیازهای دیگران رو با اراده میتونه تأمین بکنه. و این چشمه اخلاص آدم رو به اینجا میرسونه. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، حالا این حیات چه نوع حیاتیه؟ اینا با گفتن حل نمیشه. من عمل صالحا من ذکر او انثا فلنحیینه حیاتا طیبه. آدرس رو خدا داده، راه رو نشون داده، هر کسی عملش درست باشه، خلاف نیه، خلاف نبینه، قدم خلاف بر نداره، چیز عوضی نخوره. اگر کسی وجودش رو تحت کنترل خدا قرار داد، خودش رو به خدا سپرد، با اراده خدا، اراده تشریعی خدا که مقدمه اراده تکوینی خداست، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم، اون اراده تکوینی است. اما انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، این اراده تشریعی است. اگر انسان تا به اراده تشریعی شد، اومد تو راه که اومده باشه، خدای متعال تحویلش میگیره، کنترلش میکنه، بدیها را از او دور میکنه. کذالک النصر فعنه السوء والفحشاء. یوسف هیچ مشکلی نداشت. این مشکلاتی که جوانهای ما دارن، خدا به دادشون برسه. مشکلاتی که هممون در ابعاد مختلف، مالی، شهرتی، مقامی، جنسی، جامعه مبتلان، بدبختن، سرگردانن. از این مشکلاتی که بشر دست و پنجه نرم میکنه، گایم زمین میخوره، آلوده میشه، اونهایی که به مقام مخلصین رسیدن هیچ از این مشکلات ندارن. هیچ از این مشکلات ندارن. اونها خودشون نیستند، خدایشون هست. لذا کذالک النصر فعنه السوء والفحشاء. اصلا برای حضرت یوسف چیزی پیش نیامده بود که او خودشون نگه داره، که خودش اینجا نبود که زلیخا اونجا بود، که اینجا نیومد حضرت یوسف. اونجایی هم که یوسف بود بعدی اونجا نرفت. شیطان گفته که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. اصلا دور بر مخلص شیطان حق نداره بره. چرا؟ برای که مخلص الهیه، رنگ خدا داره، پیش خداست. کسی که پیش خداست که شیطان دستش به اونجا نمیرسه، که اون نفسانیتی نداره. جولانگاه شیطان مال کسانی است که زینه للناس حب و شهوات من النساء والبنین. به اینا مال زمینه. انا جعلنا ما علی الارض زینتن. این زمین زینت داره. کسانی که زمینی هن فریفته این کشش های زمینی میشن. کسی دلش آسمانی شد، دلش عرش خدا شد، الرحمن و علی العرش استوا، قلب المؤمنه عرش الرحمن، قلب مؤمن کرسی حق تعالاست، تخت فرمان خداست، در حیطه اراده خداست، مجرای مشیت پروردگار متعاله و هیچ موجودی نمیتونه اونو دستکاری بکنه. عرش خدا مال خود خداست. عرش خود رو خود خدا مزین کرده. خدا در عرشش حسین و مصباح و خدا، مصباح الهدا و سفینت و نجات را منقش کرده بر یمین عرش. اگر کسی دلش عرش خدا شد، امام حسن امام حسین اونجان. نقش این دل وجود مقدس امام حسن و امام حسین علیهم السلام. من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. عمل صالح اگر مجرا باشه، نردبان باشه، و العمل صالح یرفعو، عمل صالح نردبان بالا میبره، ولی اونی که بالا میرود اون کلمه طیبه. الیه یصعد الکلم الطیب. دل باید پاک باشه تا عمل صالح نردبانش بره، بتونه بره بالای بام، به بام حقیقت برسه، به بام نور اعتلا پیدا بکنه. دلی که انگیزه اش قاطی داره، ریا داره، عجب داره، این کلمه طیب نیست، چون عمل روحش اون نیت است. نیت امر ظاهری نیست. هیچ که نمیدونه شما با چه نیتی اومدید تو این مجلس. هیچ که نمیدونه این گوینده با چه نیتی داره این حرفا رو میزنه. خدای من میداند و این نفس پیچیده من. اگه بتونم از این پیچیدگی خودم رو خلاص بکنم، خودم نباشم، خدا به من نیت پاک میده. اما خودم بخوام، خودم اصلا توانی ندارم که لا حول ولا قوته الا بالله. الهی لا حول لی فانتقل به من معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. جذبه آدم رو میبره. اگه عشق نباشه، علمم آدم رو وزین میکنه، سنگین میشه، نمیتونه بالا بره. علم که نورها خاصیت سنگ رو پیدا میکنه. عالمی که عامل نیست که حمار تاهونه است. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها که مثل الحمار يحمل اسفارا. اصلا تعبیر اینه، اون علم داره ولی الاغ بارکشه، علم بارشه، این حمال علمه. این که علم تو جانش نیست که، علم تو ذهنشه. این جانش علمی نیست. علم باید در دل پاک بروید. الیه یسعد الکلم الطیب. کلمه طیب صعود میکنه. کلمه طیب کدوم دله؟ اونجا است که هم کفر نداره، هم شرک نداره، هم ریا نداره. خودش ریا هم شرک دیگه، شرک خفیه. عمل جاهلانه پاک نیست. این آلودگی جل از همه آلودگی ها بالاتر است. کادمی را بتر از علت نادانی نیست. خود قبار جهل، خود بار جهل سنگین ترین وزری است که دل رو سنگین میکنه، نمیتونه بالا بره. هم دل باید آگاهی داشته باشه، به شعور رسیده باشه، هم باید پاک باشه، مال خدا باشه. دل مال خداست. خدا این دل رو بر خودش آفریده. خلقت الاشیاء لک و خلقتک لنفسی. خلقتک نه بدن تو، دلت بده به من، بدن دنبال دل میاد. یه دل مال خدا بود، بدن همیشه مال خداست. وقت بدن هم متبرک میشه، لباس بدن هم متبرک میشه، مثل پیرهن حضرت یوسف میشه، مثل صندوق حضرت موسی میشه که تو صندوق اونجا حضرت موسی بود، این فیه سکینه میشه، مایه آرامش دیگران میشه، مثل زری حضرت ابوالفضل میشه، مثل زری حضرت امام حسین میشه، مثل پنجره فولاد حضرت علی بن مسترس. و آهن پولاده، آهن سرده، پولاد سرده، ولی چقدر مریض ها از پنجره پولاد امام رضا علیه السلام شفا میگیره. چرا؟ برای اینکه پشتش گرمه، ما سرد میبینیم، سرد نیست. این تمام بیماری ها رو آب میکنه، اینه که اون جذبه، جذبه محبته، اون آدم رو بالا میبره. قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این محبت که دل رو آسمانی میکنه، جذبه از اون سو هست، انجذاب از این سو هست. اگه عائق بود جذبه در اون چیزی که باید انفعال پیدا بکنه، این منفعل نمیشه، محبت خدا اونو نمیتونه بالا ببره. اما آدم مدتی زحمت بکشه، مجاهده کنه، به اونجا میرسه. این آیه کریمی که به محضر حضرات تقدیم داشتیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، خیلی لطائف در این آیه هست، خیلی لطائف در این آیه هست. یکی اینه که مقتولین فی سبیل الله مرده نیستن تا اینکه شما بهتون بگیم لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله. اون القاء گفتمانه، لا تقولوا یعنی به زبانتون نیاد به شهید شما بگید مرده است. مرده های خودتون، خدا رحمت کند همه مردگان را، اینا وفات کردن، اینا رفتن، فاطمه مات رحمه الله فوت کرد و مرد و خدا رحمتش کن. میگیم فلانی باباش مرد، فلانی برادرش مرد، از دست داد. ولی این گفتمان رو در مورد جبهه یا نداشته باشید، در مورد سنگرنشین ها نداشته باشید، در مورد رزمنده ها این رو نگید. کسی که به قتل رسید نگید مرد، خدا رحمتش کنه، نگید مرد. اصلا این لفظ رو به کار نبرید. این فرهنگ سازی، این گفتمان سازی که آدم ادب تعبیر از مقتولین فی سبیل الله رو باید از خدا یاد بگیره، باید بگه که اینا زنده اند، اینا شهید شدن، اینا به شهود رسیدن، اینا پیش خدا رفتن. در این آیه مسئله گفتمان ظاهری نیست، پزاسازی نیست. آدم خودش باید اعتقاد داشته باشه که لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیان. این بل احیان دنبالش اندرب بهم یرزقون نشون میده که حیات ذاتی حق تعالی است و الحی الذی لا یموت. هر کس اون حیات رو بخواد تا پیش خدا نباشد حیات پیدا نمی کنه. ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. اون حیاتی که مرگ درش هست بقا نیست که، تمام شد رفته که. اگه میخواید بقا پیدا بکنید که بقا جز در حیات نیست، باید پیش خدا باشید. یعنی همه وجودتون رو با خدا گره بزنید، عقیدتون رو کامل بکنید. این عقیده از همون گره بستن دیگه. دل رو در گرو محبت خدا قرار بدید، محبت شما رو وصل بکنه به خدا. این اتصالی که با حق تعالی پیدا میکنید، هر کی رو خیلی دوست داشته باشید دور بیشتر ملاحظه میکنید. خدا رو دوست بدارید، خدا شما رو دوست داره، خدا شما گناهکارا رو هم دوست داره. بید با خدا آشتی کنید، بید با خدا ندار بشید. خدا وقتی ما گناه میکنیم ما رو صدا میزنه، در قرآنش صدا زده و همچنان گوشهای شنوا این رو میشنوه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا بندگان گناهکاری که زمینه شکستن حصار گناه رو دارن، زمینه استخلاص از زندان گناه رو دارن، نمیدونید چقدر عزیز کردهش کرده که فرموده انین المذنبین احب و الیم به تسبیح المسبح. ملائکه دائم و تسبیحن، زمزمهشون زمین و آسمان رو پر کرده، گوش شنوا نیست تا اینکه صدای ملائکه رو بشنوه که چه آوای قشنگی دارن. سبحان قدوس رب الملائکه و روح، اینا پیش خدا هستن، آواشون عزیزه. ولی خدای متعال با آزاد شدگان در حریم امام حسین که گناه رو با محبت امام حسین پاک میکنن، انین المذنبین ناله گناهکار پیش من محبوب تر از تسبیح ملائکه است. این ملائکه مذبحن. شما عزیزتر از ملکید، تو لجن نمونید. بید با محبت خودتون رو پاک کنید. محبت الحسین آدم رو پاک میکنه، حب الحسین انسان رو دیوانه میکنه. بیاید تو این وادی محبت، محبت اکسیر پاکمون میکنه. لذا فما احلا اسماءکم، چه نامی خوشتر از نام حسین است. نام حسین آدم رو تکون میده، محبت حسین آدم رو تکون میده. ایام ایام اسارت آل الله، ایام ایام در به دری حضرت زینب و بچه های ابی عبدالله الحسین. خیلی مصائب سنگینی بود، ولی چه صبری، چه شرح صدری، چه ایمانی، چه یقینی، چه ولایتی. عالم مبهوت است به صبر حضرت زینب. نمیدونم از کدوم مصیبتش بگم. جمعه شب بیت بیت علمه، سربازان امام زمان اینجان، دلدادگان به امام زمان اینجان. اعتقاد ما اینه که برای امام حسین مجلس، صاحب مجلسمون هم حضرت زهراست و هم حلقه اتصال ما با حضرت زهرا امام زمان ماست. صاحب مجالس امام حسین خود حضرت حجت ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداست. و حضرت حجت نسبت به عمه جانشون حضرت زینب حساسیت داره. تا
تابلوهایی که از مصائب حضرت زینب در مقاتل ترسیم شده بعضیاش خیلی جانسوزه. یکی اون جایی بود که حضرت زینب سلام الله علیها بالای تل زینبیه بود، خدا میداند چه گذشت، داره تماشا میکنه حسینش، همه کسش، امام زمانش، که شب عاشورا میگفتم بابام هستی، هم مادرم هستی، هم همه کس من تویی، همه را از دست دادم، دلم خوش بود حسین دارم، الان که تو رو دارم از دست میدم همه رو دارم از دست. حالا اومده تماشا میکنه، میبینه که قاتل رفته رو سینه و شم رو جالسون علی صدره، دو تا دستش رو روی سرش گذاشته بود داد میزد، اما فی گفت بزله کار به جایی کشید دختر علی، سراغ عمر سعد رو گره. ایختل و ابو ابی عبدالله و انت تنظر، دارن حسین رو سر میبرن، تو داری نگاه میکنی. صحنه دوم، روز عاشورا، روز یازدهم، اومد کنار بدن، یه نگاهی به این بدن کرد، باورش نمیاد، خیره شده داره نگاه نگاه میکنه، انت اخی، انت ابن امی. میگن وقتی مصیبت خیلی سنگین شد پناه به پیغمبر ببرید، حضرت زینب اونجا پناه به پیغمبر برد، شایدم دید رسول الله اومده کنار گودی قتلگاه، مادرشو میدید کنار گودی قتلگاه، فریاد زد یا جدا یا رسول الله، هذا حسین و کمرمل بدما مقطع الاعضاء، مقطع الاعضاء، دیگه عضوی سالم نمونده، بدن داغونه، مجذوز الرسم من القفا. چه مصیبت هایی برا جدش داره میخونه، چه روزخان ماهری حضرت زینب. آخه سر مقدس ابی عبدالله را با 12 ضربه جدا کردن، اما آخرینش از قفا بود، مجذوز رو من نمیتونم ترجمه کنم، مجذوز الرسم ای وای ای وای ای وای ای وای. گزارشگر کربلا میگه ابکت کل صدیق و عدو، نه تنها کسانی که رحمی در دلشون بود گریه میکردن، سنگهای صخره را نالهای حضرت زینب آب کرد، دشمنان قسی القلب داد میزدن گریه میشد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الا لعنة الله على القوم.